خبری مجله له ستار فروغ نووري.
تشکر سالی محمد. سالی از شما. خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح با وقت کابل است. از هر کجایی که رادیو آزادی را میشنوید سلام و به مجله خبری امروز دوشنبه 7 ماه دلوه سال 1398 و 27 ماه جنوری سال 2020 میلادی خوش آمدید. وزارت دفاع افغانستان از تجدید حملات علیه طالبان مسلح خبر می‌دهد و می‌گوید که به تازگی ده‌ها شورشی طالبان در ولایت‌های مختلف کشته شدند. و وزیر صحت چین می‌گوید انتشار ویروس کشنده کرونا کشورش را در وضعیت حساس قرار داده است. تا حال 80 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در چین جان دادند. جزئیات گزارش‌های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. یک مقام ارشد امنیتی افغانستان گفته است که درباره رسیدن تلفات به افراد ملکی در بلخ تحقیق می‌کنند. تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان به روز جمعه در افریقای جنوبی با هم روبرو می‌شوند و 5 راکت شام دیروز در نزدیک سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرد. تفصیل اخبار. مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید که درباره چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولایت بلخ تحقیق می شود. حمدالله محب این سخن را شام دیروز در دیدار با خانواده های قربانیان در ولایت بلخ گفته است. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای محب با این خانواده ها ابراز همدردی کرده و گفته برای جلوگیری از چنین رویدادها نیاز است تا همکاری مردم با دولت بیشتر شود. در همین حال وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است که درباره ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت بلخ یک هیئت حقیقت یاب را به آن ولایت اعزام می کند. صدها تن دیروز در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان خواندند دست به مظاهره زدند. معترضان می گویند که در حمله هوایی شنبه شب بر یک خانه در منطقه بوکه این ولسوالی 7 غیر نظامی کشته شدند. رئیس سعدهامه ولایت سرپل میگوید طالبان اعضای یک تیم سیهی سیار را رها کردند. دکتر نور احمد اساقزی ناوقت دیروز برای رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
یک نفر قابله بود، دکتر بود و اکسیلاتور فارماسی. حالا تمام ساعت تحت مخالفه کلیکا بود.
طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. به گفته مقام ها این کارمندان سیهی 12 روز پیش در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل توسط طالبان بازداشت شده بودند. بسیاری از بخش های این ولسوالی از 4 سال به این سو در کنترل طالبان است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی کوارتر فاینال در برابر پاکستان آمادگی می‌گیرد. اعضای این تیم دیروز به شهر بنونی افریقای جنوبی رسیدند. قرار است به روز جمعه پیشرو در این شهر تیم‌های افغانستان و پاکستان با هم روبرو شوند. این بازی در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود. رئیس احمدزی سرمربی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بخشی از مصاحبه که در صفحه فیس بوک کرکت بورد این کشور نشر شده با اشاره به این بازی گفت:
پاکستان سردین مخکی گمان
میکنم که تیم پاکستان قبلا 5 یا 6 بار در سطح زیر 19 سال با ما روبرو شده و در تمام آن شکست خورده است. همان طوری که بیتسمنان و بالاران ما در این رقابت ها درخشیدند، معلوم می شود که بالای تیم پاکستان فشار زیاد خواهد بود و با استفاده از این وضعیت کوشش خواهیم کرد که به طور نرمال وارد میدان شویم.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی 2020 تیم کشور میزبان افریقای جنوبی و امارات متحده عربی را شکست داد و 30مین بازیش در برابر کانادا به علت بارش باران رواندازی نشد. در صورتی که افغانستان در برابر پاکستان برنده شود، در بازی نیمه نهایی با هند یا استرالیا روبرو خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. فرماندهی مشترک ایالات متحده میگوید 5 راکت شام دیروز در نزدیک سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق اصابت کرد. این رویداد تلفات مالی و جانی در پی نداشته. رویداد به دنبال تظاهرات ضد حکومت در بغداد اتفاق افتاده است. این تظاهرات در اعتراض به فساد اداری، مداخله خارجی در امور عراق و حضور نیروهای آمریکایی در آن کشور برانداخته شده. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق این حمله راکتی را محکوم کرده است. مهدی در یک بیانیه روی تعهد کشورش درباره حفاظت از نهادهای دیپلماتیک تاکید کرده. پیش از این سه راکت به روز سه‌شنبه هفته گذشته 21 ماه جنوری در نزدیک سفارت آمریکا در منطقه به شدت محافظت شده سبز بغداد اصابت کرده بود. مقام‌های چین می‌گویند که شمار جانباختگان در نتیجه ویروس کرونا در آن کشور به 80 تن رسیده و بیش از 2700 تن به این ویروس مبتلا شدند. ما شعووی وزیر صحت چین به روز یکشنبه گفت کشورش در وضعیت بسیار حساس قرار دارد و به نظر می‌رسد توانایی ویروس برای انتشار آن در حال افزایش است. او همچنین گفته است که محدودیت‌های مسافرتی و دیگر اقدام‌ها باید با بیشترین سرعت و کمترین هزینه نتیجه بدهند. ویروس کرونا به برخی از کشورهای دیگر از جمله تایلند، استرالیا و ایالات متحده نیز سرایت کرده است. و اردوی اوکراین میگوید دو سرباز آن کشور در منطقه شرقی دونباس کشته شده و دو تن دیگر زخمی شدند. اردوی اوکراین دیروز در اعلامیه گفت یک سرباز در نتیجه تیراندازی کشته و یک تن دیگر زخمی شد. در اعلامیه گفته شده که یک سرباز دیگر در اثر انفجار مواد انفجاری تعبیه شده جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته است. اردوی اوکراین همچنین گفته که جدای طلبان طرفدار روسیه دیروز 12 بار آتش بس را نقض کردند. در نتیجه جنگ میان نیروهای حکومت اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه از اپریل سال 2014 به این سو بیش از 13,000 نفر در شرق اوکراین کشته شدند. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از گزارش ها و مطالبی که در مورد آنها در کمتر از نیم ساعت با جزئیات میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله ها را علیه طالبان مسلح تشدید بخشیده است.
13 عملیات تهاجمی تصحیحی و 12 ضربه هوایی بالای مراکز توبستان در ولایت صورت گرفت. در نتیجه 51 تن از توبستان کشته شدند.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که تعینات توسط ارک را از این بیشتر تحمل نخواهد کرد.
امروز اعلان میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشن.
وزیر صحت چین میگوید که انتشار ویروس کشنده کرونا کشورش را در وضعیت حساس قرار داده است. تا حال 80 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در چین جان دادند و در رنگهای زندگی با یک دختر جوان که در جستجوی کار است گفتگو کردیم.
اول خبر ما جوانا وظیفه پیدا نمیشه، با وجودی که مدرک داریم، لسانس هستیم و اگرم پیدا شود حق اول از کسایی است که واسطه دارند.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. میپردازیم به گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان از تشدید حملات علیه طالبان مسلح خبر میدهد و میگوید که به تازگی ده ها شورشی طالبان کشته شدند. معاون سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت که حملات تازه زمینی و هوایی علیه طالبان مسلح در ولایت‌های مختلف از جمله بلخ، هلمند و قندوز انجام شده است. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
نیروهای افغان در حدود 36 ساعت گذشته در چندین عملیات نظامی علیه طالبان که در آن از حملات زمینی و هوایی استفاده شد، بیش از 50 جنگجوی طالب را کشتند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در بیش از 10 عملیات هوایی و زمینی ده ها طالب مسلح را از پا درآورده‌اند.
خب در مجموع در 24 ساعت گذشته 13 عملیات تهاجمی تصحیحی و 12 ضربه هوایی بالای مراکز توبستان در ده ولایت صورت گرفت. در نتیجه 51 تن از توبستان کشته شدند، 13 تن زخمی شدند و می‌ترتیب 5 تن بشمول 4 فرد دیگر بازداشت شدند. و این عملیات ها در ولایت های بازی، بلخ، هلمند، کندوز و به ترتیب در ولایت نیمروز، ننگرهار، قندهار و فراو و غزنی را اندازی شده.
امان از گسترش عملیات های نظامی از بلخ به کندوز، جوزجان و فاریاب نیز خبر داد. حملات نیروهای افغان در حال تشدید یافته که هنوز خبر از پیشرفت گفتگوهای طالبان و نمایندگان امریکا در قطر بیرون نیامده است. آخرین بار رهبری تیم‌های مذاکره کننده امریکا و طالبان با هم به تاریخ 20 جنوری نشست داشتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای اصل افغانستان و جنرال سکات میلر قمندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان هفته گذشته با تیم گفتگو کننده طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در دوحه دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری دیروز در اعلامیه گفت که جنرال سکات میلر در مورد این دیدار جزئیاتش را با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شریک کرده، گفت که مذاکرات امریکا و طالبان در قطر جریان داشته و در صورتی که پیشرفت‌های انجام شود زلمه خلیلزاد به کابل سفر کرده و معلومات خود را به حکومت افغانستان ارائه می کند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که پروسه یک سال مربوط به حکومت است و نیروهای افغان تا زمان حملاتشان را ادامه خواهند داد که مخالفین مسلح دست از مخالفت مسلحانه بکشند. تشدید در خشونت‌ها در حال صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان طالبان و آمریکایی در دوحه برای مشوره‌گیری‌ها یک تعطیل 2 روزه دارند. سوال اینجاست در حالی که تلاش‌های صلح با طالبان ادامه دارد، دلیل تشدید عملیات‌های نظامی علیه طالبان چی می‌تواند باشد؟ جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی افغان می‌گوید:
خبر از این است که اوربن خونه دستوایی
وی میگوید گپ اینجاست که آتش بس نشده و جنگ ادامه دارد. اگر گفتگوهای صلح ادامه دارد، جنگ هم جاری است و طالبان آتش بس را نمیپذیرند. برای آنکه فشارها بر طالبان بیشتر شود تا آنها به مذاکره با حکومت راضی شوند و آتش بس را بپذیرند، به همین سبب نیاز بود این فشارها زیاد شود. آقای امرخیل همچنان بلند رفتن توانایی های تهاجمی قوای افغان را دلیل دیگر تشدید عملیات های نیروهای افغان علیه طالبان می خواند. اما وی بر کاربرد بیشتر نیروهای هوایی انتقاد می کند و می گوید که اگر در این گونه حملات آسیب بیشتر به ملکی ها می رسد، این موضوع باعث ایجاد فاصله میان حکومت و مردم خواهد شد.
در همین حال شماری از کارشناسان مسائل نظامی می گویند که طرف های درگیر جنگ در افغانستان در سال گذشته میلادی نیز جنگ و درگیری را شدت بخشیده بودند که به باور آنها بیشترین آسیب به غیر نظامیان رسید. باری آرز یکی از این کارشناسان است. او در آغاز گفتگوی تلفنی با جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی گفت که افزایش تشدید جنگ و درگیری در سال گذشته میلادی سبب شد که گفتگوها میان امریکا و طالبان در دوحه قطر آغاز شود.
در حقیقت خوامی جنگ بیفایده 19 ساله موجب ازی شد که در قطر مذاکرات آغاز شود. و شدت جنگ 2019 حقیقت طبیعی داد که جز رای مفاهمه و توافق در قطر راه دیگری وجود ندارد. برای اینکه بسیار زیاد افغانهای ملکی صدمه برداشتند و ضمناً خانه ها، قریه ها در پلوی از اقتصاد کشور همه صدمه دید. این همه و یقیناً تأثیراتی بر مذاکرات در قطر دارند و جانبین در اونجا متوجه از این میزد که این فاجعه در افغانستان باید پایان بیافت.
وزارت دفاع امریکا با تازگی یک گزارش را نشر کرده و در این گزارش بر علاوه دیگر مسائلی که تذکر رفته، گروه طالبان، داعش و القاعده بر افغانستان یک تهدید شمرده شده. آیا واقعا این گروه ها هنوز هم یک تهدید هستند؟
برای افغانستان و مردم افغانستان تهدیدات یقینا زیاد است. شما هم اشاره کردین، اگر القاعده است، اگر داعش است و یا طالب است و یا حکومت و امریکایی هست، از همه طرف مردم افغانستان و کشور افغانستان تحت تهدید قرار داشت و در و باقیده ما عوامل اصلی همه تهدیدها از هر جانبی که است امی جریان جنگ است.
گفتگوی بود با باری آرس، کارشناس مسائل نظامی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه صبح به وقت کابل است. حالا هم مقیم نایب شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی مقاله‌ای را در مورد سرنوشت پناهجویان افغان در ترکیه به نشر رسانده و در قسمت از آن می‌نویسد: شمار افغان‌هایی که منتظر صدور اجازه اقامه‌شان در ترکیه هستند به 170 هزار رسیده است. به نوشته نشریه فارن پالیسی، از سال 2015 تا سال 2019 میلادی حدود 500 هزار افغان که به طور غیر قانونی وارد ترکیه شده دستگیر شدند. نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد: جنگ افغانستان اکنون وارد پنجمین دهه خود شده که طولانی ترین جنگ در جهان به حساب می رود و هنوز علائم از پایان این جنگ به مشاهده نمی رسد. فارن پالیسی بر اساس گزارش سازمان ملل متحد می نویسد: از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2019 میلادی 2563 غیر نظامی به شمول 892 زن و کودک در افغانستان کشته شدند. سالانه صدها هزار افغان به خاطر جنگ و نارامی ها به هدف زندگی آرام وارد اروپا و دیگر کشورهای غربی می شوند. در ادامه مقاله فارن پالیسی می خوانید که ترکیه به غیر از محافظت کوتاه مدت از افغان ها به آنها پناهندگی نمی دهد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، انقره با شهروندان سوریه و عراق هم این کار را می کند. روزنامه فارسی زبان اندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله را درباره خواست حکومت افغانستان به نشر رسانده که به جای کاهش خشونت به برقراری آتش بس تاکید می کند. فرهاد نوری نویسنده مقاله می گوید: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته در دیدار با شماری از خبرنگاران در داووس سوئیس در رابطه با تاکید گروه طالبان بر کاهش خشونت ها برای آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی گفته است: اعلام کاهش خشونت ها از طرف نمایندگان گروه طالبان نتیجه ندارد. برای آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی باید آتش بس سراسری برقرار شود. به گفته آقای نوری، آتش بس تعهد واقعی شهروندان افغانستان برای یک مذاکرات سیاسی بوده و مسیر اصلی رسیدن به صلح واقعی در این کشور می باشد. به نوشته روزنامه اندیپندنت، کاهش خشونت در افغانستان از سوی گروه طالبان پیشنهاد شده است. در مقاله روزنامه فارسی اندیپندنت آمده که موضوع کاهش خشونت را برقراری آتش بس هفته هاست که میان امریکا، طالبان و حکومت افغانستان مورد بس است. اما اندیپندنت در ادامه می نویسد: حکومت افغانستان از روز نخست تاکید دارد که مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان بدون آتش بس ممکن نیست. این در حال است که با باور نویسنده، نمایندگان طالبان به تازگی گفتند که مذاکرات صلح به مرحله اساسی رسیده است. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مانع اصلی رسیدن این کشور به صلح است.
هفت و 48 دقیقه صبح و وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که دیگر تعیینات یک جانبه از سوی ارک برایش قابل تحمل نیست. عبدالله این را دیروز در نشست در کابل گفت. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
عبدالله رئیس اجرایی و رهبر تیم ثبات و همگرایی به ارگ هشدار داد که از تعیین خودسرانه مقام های ارشد دست بکشد. آقای عبدالله روز یکشنبه در قصر سپیدار به خبرنگاران گفت که مشروعیت حکومت به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی تا پایان اعلام نتایج انتخابات پابرجاست. آقای عبدالله گفت در حالی که نتایج نهایی انتخابات اعلام نشده است، اخیرا تعیینات صورت میگیرد که با گفته او دیگر قابل تحمل نیست.
تعییناتی که در اواخر صورت گرفته و بدون مراعات اصلی که هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست، نتایج نهایی اعلام نشده. از یک طرفی مسئله است، از یک طرف موافقتنامه حکومت وحدت ملی. امروز اعلام میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشه. ما اقدامات لازم و اجراءات به خاطر تطبیق قانون، به خاطر تطبیق موافقتنامه و این به خاطر حفظ نظام میکنیم و بیشتر از این تحمل نمیشه.
آقای عبدالله میگوید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری متن توافقنامه حکومت وحدت ملی را در نظر نمیگیرد و به صورت خودسرانه عمل میکند. او با اشاره به موضوع صلح گفت که برای صلح قید و شرط قبل از وقت نمیگذارد و در مذاکرات صلح از منافع مردم دفاع میکند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که آتش بس 100% به نفع افغانستان است و نباید در انحصار ارگ باشد، بلکه این خواست تمام مردم افغانستان است. آقای عبدالله همچنین گفت که در گفتگوهای صلح در مورد موضع‌گیری خود ترس ندارد، بلکه صلح برایش اولویت دارد. محمد محقق عضو تیم ثبات و همگرایی در این نشست از رئیس اجرایی خواست که با توجه به سهم 50%ش در حکومت وحدت ملی دست به تعیینات بزند. هرچند تا حال ریاست جمهوری افغانستان در این مورد چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته که تعیینات در ادارات حکومتی از صلاحیت رئیس جمهور بوده و تا زمانی که رئیس جمهور باشد از صلاحیت‌هایش استفاده می‌کند.
آقای عبدالله دیروز همچنین گفت که صلح نباید در انحصار ارگ باشد و در برابر پروسه صلح نباید مانع ایجاد شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سپس در یک پیام به رسانه ها گفت:
حکومت افغانستان مشروعیت لازم را از مردم افغانستان داره که پروسه مهم را که صلح است با پیش ببره، اما سیاسیون او مشروعیت لازم نداره. ما شاهد سفرهای زیاده یا متعددی از سیاسیون هم دیدیم که به خارج از کشور در زمانی که نیاز بود تا اینا در افغانستان باشن از تداوم جمهوریت حمایت بکنن، اونا بدون ای که او مشروعیت لازم مردمی داشته باشن با اجنداهای مختلف، با اجنداهای گروهی به کشورهای مختلف سفر کردن و به گونه یک مقدار چالش‌های را بر حکومت افغانستان در پیش برد پروسه صلح اینا نیز خلق کردن. ما امیدوار هستیم که سیاسیون ما منافع اولیای مردم را در نظر بگیره و همگام با مردم و دولت برای آوردن یک صلح پایدار اینا کار بکنن.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. ساعت 7:52 صبح است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر صحت چین میگوید که انتشار ویروس کشنده کرونا کشورش را در وضعیت حساس قرار داده است. به گفته مقام‌ها تا حال 80 تن در نتیجه ابتلا به این ویروس در چین جان دادند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات در چین می گویند که تقویت و گسترش ویروس کرونا ادامه دارد و مصاب شدن مردم به این بیماری نیز می تواند ادامه یابد. بیش از 2000 تن تا حال از اثر ویروس کرونا در چین متضرر شدند. ما شیاوی وزیر صحت چین دیروز گفت که این کشور در حال ورود به یک مرحله حساس است، زیرا به نظر می رسد که توانایی ویروس کرونا در حال تقویت و گسترش است. او می گوید با در نظر داشته آنچه می بینیم شیوع این ویروس سری است که کار جلوگیری آن را به چالش می کشد. برخی از متخصصان تخمین کردند که حال در یک دوره بحرانی و پیچیده هستیم. وزیر صحت چین افزود محدودیت‌های مسافرتی و دیگر اقدامات دقیق باید با کمترین هزینه و سریع‌ترین سرعت جلوی گسترش این ویروس را بگیرد. این اظهارات وزیر صحت چین در حال ابراز شده که رئیس سازمان صحی جهان یا WHO برای گفتگو با مقامات چینی و کارشناسان صحی در مورد شیوع ویروس کرونا دیروز راهی پکن شد. این در حال است که در کشورهای مختلف جهان اقدامات برای کشف موارد احتمالی این بیماری اتخاذ شده است. همه مرگ و میرهای ناشی از کرونا تا حال در چین بوده است، ولی تعداد دیگر از کشورها از جمله تایلند، استرالیا، ایالات متحده، کانادا و فرانسه نیز از کشف این ویروس خبر دادند. شاروال شهر ووهان، جایی که این ویروس در آن کشف شد، گفته که انتظار حدود 1000 بیمار دیگر مصاب به این مرض در این شهر را دارد. ایالات متحده، فرانسه و ژاپن برای تخلیه اتباعشان از این شهر تدابیر گرفتند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به روز شنبه گفت کشورش با شیوع و گسترش ویروس کرونا با یک حالت بحرانی مواجه است. قابل ذکر است که اکثر کشته شدگان این بیماری مصاب شدگان سنین 50 سال یا بلندترند. این ویروس بخشی از خانواده بزرگتر کرونا ویروس هاست که در برخی موارد می تواند خفیف باشد و در موارد جدیتر کشنده. نشانه های این بیماری ریزش، تب شدید و نفس تنگی است.
7:55 دقیقه صبح وقت کابل شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته است که درباره چگونگی وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولایت بلخ تحقیق می شود. رئیس سرهنگ ولایت سرپل گفته است که طالبان اعضای یک تیم سیهی سیار را رها کردند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای بازی کوارتر فاینال در برابر پاکستان آمادگی می‌گیرد. تیم‌های افغانستان و پاکستان به روز جمعه پیشرو در آفریقای جنوبی با هم روبرو می‌شوند. فرماندهی مشترک ایالات متحده می‌گوید 5 راکت شام دیروز در نزدیک سفارت آمریکا در بغداد پایتخت عراق اصابت کرد. این رویداد تلفات مالی و جانی در پی نداشت. مقام های چین گفتند که شمار جانباختگان در نتیجه ویروس کرونا در آن کشور به 80 تن رسیده و اضافه از 2700 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. و اردوی اوکراین میگوید 2 سرباز این کشور در منطقه شرقی دونباس کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
سمیر خسند هستم از ولایت بلخ، شهر مزار شریف.
سمیرا جان چی کار میکنین؟
فعلا بیکار هستم، لیسانس هستم.
کدام بخش؟
بخش ادبیات دری.